أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس كن صفحه ممقامي 134 بله خوئي 138 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب در باره اصحاب و یاران امام زمان روحی فدا، اولین روایتی را که ما نقل کردیم که در ارتباط با ویژگی ها و خصوصیات و ملیت هاشون بود و نحوه ورود به مکه و نحوه احضارشون به مکه و برخورد اهل مکه با اونها را نقل کردیم، روایت مفصلی است. و در محور دوم به منابعش اشاره کردیم. از عامه هیچ منبعی ندارد و توقع هم همین که این سنخ روایات را اینها نقل نکنند، توقعمون غیر از این نیست. از خاصه هم معلوم شد که اولین مدرکی که الان در اختیارمون است دلائل الامام است و با سند نقل می‌فرماید. و مدرک بعد از دلائل به فاصله 200 سال یا 300 سال مرحوم ابن طاووس. اینا رو ما مدارکش رو نقل کردیم و عجیب این است که مرحوم آقای مجلسی هم با آن اشاره نکردن، یعنی منابع زیادی هم ندارد. حالا بگیم این کشف از این میکند که توجهی به این حدیث نشده، مشکل سندی اینا میرسه. اما در ارتباط با محور سوم سند، کتاب دلائل الامام مرحوم محمد ابن رستم طبری این شخصیت بزرگی است، جلیل من اصحابنا. مرحوم نجاشی می فرماد کثیر العلم، خیلی عالم بود، خیلی دانشمند بود، حسن الکلام، اگر به معنی خود سخن بگیریم خوش بیان، ثقتون فی الحدیث، در نقل احادیث هم موثق این بزرگوار. مراجعه کنید قاموس مرحوم آقای شوشتری جلد 9 صفحه 154. پس خود کتاب اگر انتسابش به ایشون مشکلی نداشته باشد، مؤلف هیچ جای تأمل و ایراد ظاهرش همینه دیگه. بله احادیث، حالا شاید بگیم به معنی که راسگوه اونم باشد، ولی نه، اما حدیثه روایتی که نقل میکنم وقتی که میگه حدثنا فلان همونه که گفته، تدلیسی چیزی ندارد. خب ایشان میفرماد حدثنا ابو هارون ابن موسى ابن احمد، این شیخ مرحوم طبری. ابو هارون هم میگه حدثنا ابو علی الحسن ابن محمد النهاوندی. آی نهاوندی هم میفهمد حدثنا ابو جعفر محمد ابن ابراهیم القمی القطان. ما چند تا قطان داریم، ابن قطان داریم، اون یحیی ابن سعید قطان معروف رجالیه، از رجالین معروف و قدمای عامه است. ابن قطانی که زمان امام صادق بود، ابن قطان داریم، اونم از رجالینه با فاصله 400-500 سال. ولی این ظاهرا از شیعه است، میگه القمی، در بین روات قمیین معروف این بوده است که اینها شیعه بودن. المعروف به ابن الخزاز. قطانم میگه حدثنا محمد بن زیاد، او هم میفهمد که عن ابی عبدالله الخراسانی، و هم میفهمد حدثنا، اینا تعابیر فرق میکند، گاهی میگه حدثنی، گاهی میگه حدثنا، گاهی میگه عن فلان. اگه گفت عن فلان احتمال تقطیع، احتمال ارسال درش هست، فرق میکنه با حدثنا. برای خودم هم تعریف کرد، تو درس تعریف کرد، برای جمعی تعریف کرد، ما هم نشسته بود و میگه عن فلان، روایت از فلانی نقل شده. مثل فرض کنید شما مطلبی را از استادتون نقل میکنی، استاد میفهمد که مرحوم آخون از آخون نقل میکنه. خب از آخون نقل میکنه، خب بعیده که استادتون بله درک کرده باشد زمان آخوند را. خب اینجا دیگه قرینه هست و مشخصه که مرسله، ولی ما طبقات همه را که نمیدونیم، طبقات افراد موجود را میدونیم، مثل طبقات و روات را میدونیم، همه را که نمیدونیم. آیا واقعا محمد ابن زیاد که میگه عن ابی عبدالله معاصر بوده؟ معاصرم باشد واقعا از خودش نقل کرده یا کسی از اون نقل کرده، از شنیده، افواهی شنیده؟ پس در این تعبیر عن فلان احتمال بله ارسال هست. خب حدثنا میگه، معمولا میگه حدثنا. بعد آقای خراسانی هم میفهمد که حدثنا ابو حسان سعید ابن جناح، او هم از مسعده ابن صدقه نقل میکند، مسعده هم از ابو بصیر، ابو بصیر از امام صادق. حالا خواهید دید. بله، دیگه تقطیع توش نیست. چرا؟ حالا یه بحث دیگه است، حالا از بحث خارج نشیم، یه بحث دیگه است، اونم در بحث رجال و در بحث درایه بحث خواهیم که لازم باشد. بله، اینجور هم نیست. خب میفرماد که ابو بصیر از امام صادق نقل. خب در این چند نفر شدن؟ تقریبا 6 نفر. 6 نفر در این سند هست تا منتهی میشه به امام صادق. ما از همین آخر شروع میکنیم، ولی خواهید دید این از نظر سند مشکل داره، برخورد میکنیم با مجاهیل، با ضعاف و با افرادی که مورد اشکال هستن. ولی آیا ما میاییم روایت را میگذاریم کنار یا نه؟ راه حل دیگه‌ای داریم. روایت اگر فرض کنید که متنش قوی باشه، با روایات دیگر مطابقت داشته باشد، بله اینا را ما نمیتونیم به راحتی بگذاریم کنار. فعلا ما میخوایم بحث سندی کنیم. آقای مسعدت ابن صدقه که از ابو بصیر نقل میکنه، ابو بصیر مشکلی نداره، میمونه مسعده. آقای خویه محبت کنید رجالشون را. مسعدت ابن صدقه ایشون تقریبا، یعنی به این عنوان در کتب اربعه قریب 140 تا روایت داره، یعنی کثیر الروایات. و یک دو در تفسیر قمی روایت دارد. خب کبری رو تطبیق بدید در تفسیر قمی روایت دارد یعنی چه؟ توثیق داره. در مقدمش اینو میفرماد کسی که این مبنا را قبول داشته باشد باید بگه چون ثقه است. این دوتا. اما توثیق خاصی را من اینجا نمیبینم نسبت به ایشان. تکرار کنم، نسبت به ایشان به کدام عنوان؟ عنوان مسعده ابن صدقه که همین جام به همین عنوان نقل شده است. ولی مرحوم نجاشی همین عنوان را نقل می کند به اضافه یک قیدی، العبدی مسعده ابن صدقه العبدی. می فهمد که ایشان از امام صادق و امام کاظم روایت دارد و خطب امیرالمومنین هم نقل میکنه و ابن شازان برای ما نقل کرده از طریقش، از طریق یعنی به طریق ایشون برای ما رسیده از کتابش. توثیقش نمیکنه، چی نمیگه. فهرستم بعد در فهرست آمده است مسعد ابن زیاد، بحث ما در چیه؟ ابن صدقه. خب در رجالشون فرمودن مسعدت بن صدقه من اصحاب الباقر عمی. روی اینو دقت کنید، روایت از کیه؟ روایت از امام صادق. اینی که الان آقای شیخ فرمودن، شیخ طوسی فرمودن عمی، از کی بود؟ روایتش از امام باقر. خواهید دید باید دو تا باشن، اونی که عامیه، اونی که بطریه، اونی که مشکل دارد کیه؟ امام باقر. اونی که ثقه است مشکل ندارد از امام صادق نقل میکند. باید دقت کنیم در روایات. خب باز در جای دیگه شیخ طوسی فرمودند من اصحاب صادق، فرمودند مسعدت ابن صدق العبسی. عبسی کجا؟ عبدی کجا؟ آیا تصحیفه یا نه؟ بسیار خوب. مرحوم کشی در ذیل ترجمه محمد ابن اسحاق فرمودن مسعدت بن صدقه بطریون. بسیار خوب. آقای خوی می فهمد که این مسعدت بن صدقه عبدی در کامل زیارات روایت دارد. یعنی چی؟ باز توصیق دارد. بعد در اینجا ایشون دو تا نکته می فرماد که نکته مهمش مورد بحث ماست. این است که شیخ طوسی در ضمن لیست اصحاب امام باقر ایشون رو آورده، فرموده عامی. کشی هم همینه فرموده است، گفتن بطری. اما هنگامی که همین اسم را در لیست اصحاب امام صادق میاره، شیخ طوسی نمی فرماید عامی. از این چی استفاده میکنیم؟ در لیست اصحاب امام صادق میاره نمیگه عامی، در لیست اصحاب امام باقر میاره میگه عامی. این چی استفاده میکنیم؟ آی خوی آبرکالله، آی خوی میخوان استفاده تعدد بکنن. میفهمد که کذالم یذکر ذالک فی فهرسته. بعد میفهمد که و کذالک النجاشی، مرحوم نجاشی هم به همین نحو. ما میخوایم استفاده کنیم. آیه خوبی میفهمد که این دوتا با هم دیگه تغایر دارن. اونی که از اصحاب امام باقر است اون عامیه، اون بطریه، و اینی که از اصحاب امام صادق است نه، مشکل ندارد و ثقه هم هست. خب تأکیدشون دارد بر تعدد. میفهمد که ما شاهد داریم. مما یؤکد ذلک، اونی که تأکید میکند تعدد را، نجاشی دومی را ذکر کرده، یعنی همون ثقه، و فرموده روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن. خب ایشون در مقام استقصاء اسم دو تا امام میبره. اگر این شخص از امام باقر نقل داشته و روایت داشته، با چی بفرماد؟ باید اسم ست امام رو بیاره. تکرار کنم، نجاشی این آقا را در ترجمه به اصطلاح در لیست اصحاب امام صادق میاره، میفهمد روا عن صادق والکاظم. اگر ایشون از امام باقر هم روایت داشته، باید بگه برمیشه میفهمد که و عن الباقر. من میشه که این شخص غیر از اون شخصه که از امام باقر نقل میکند. بعد یک شاهد دیگه هم میارن، میفرمایند کسی از ایشون نقل میکند که قریب سنه 300 فوت شده و بعیده مسعدت ابن صدقه که از امام باقر روایت نقل کند اینقدر بله عمر کند، که یک کسی که در قرن 4 مثل هارون ابن مسلم از او نقل بکند. پس باید مسعد ابن صدقه امام از امام باقر غیر از راوی از امام صادق باشد. اونی که بطری عامیست اصحاب امام باقر است، و اونی که ثقه است اصحاب امام صادق است. ثابت نیست، کسی نگفت. دو شخص هستن. یه بحث مشروع دیگه، من به نظرم همین مقدار بحث خاص باشم وارد بشم دیگه، بحث رجالی محض میشه. تا اینجا ما چیکار کردیم؟ تا اینجا مسعده را بله درست چیکار توصیق شد. حالا ایشون بالاخره یا از کامل زیاره است یا از تفسیر قمیه، بله، ولی ظاهرا یک جا توصیق خاص هم باید داشته باشد، هرچند من فعلا اینجا ندیدم توثیق خاص را، من راجع به ایشون ندیدم. بله، بالاخره ایشون توثیقش میکنند طبق مبنای خودشون. خب میماند قبل از ایشون کی؟ قبل از ایشون آقای ابو حسان. محبت کنید، ابو حسان همسعد ابن جناح، ببینید درسته؟ سعید ابن جناح، سعید ابن جناح بغدادی. اینا دو تا برادر بودن و هر دوشون هم ثقه هستن، درسته؟ بله بله. مرحوم نجاشی میفهمه سعید ابن جناح ازدی روا عن الرضا یک کتابی دارد که ادهی از کتاب ازشون نقل میکنن و منم از ادهی از اصحاب خودم نقل میکنم کتاب را. بعد میفهمد که بعد از ذکر 29 تا اسم از روات دوباره برمیگرد به سعید، میفهمد سعید اصله کوفی ولی بغداد بزرگ شده و اونجا هم فوت شده است و هر دوشون از امام کاظم و امام رضا روایت نقل میکردن و کانا فقط. پس مشکلی آقای سعید ابن جناح ندارد. بعد در این اشکالات به اصطلاح فنی به ایشون دارن معاصرین به مرحوم نجاشی که دیگه ربطی به وثاقتش ندارد، ثقه‌اش. میگن که شما فرمودید له کتاب و صفت جنت و النار، یک کتاب دارد ویژگی های بهشت و جهنم و یک کتابی دیگه دارد ویژگی های قبض روح مؤمن و کافر. میفهمند که این کسی که دقت کنید دوتا کتاب نیست، این یک کتابه. حالا یک کتابه، دوتا کتابه، این مشکلی به اشکالی به وثاقت ایشون نمیزنه، ایشون ثقه است و مشکلی هم نداره. نه نه نه، ثقته توثیق خاص دارد دیگه. بله نه دیگه، گفتن آقای نجاشی که از قدمای رجالین ما هستن ایشونو توثیق کردن. بسیار خوب. و از متأخرینم علامه حلی در قسمت اول ایشون رو نقل فرمودن، همون عبارت نجاشی رو آوردن حرفاً به حرف و در آخر فرمودن کانا فقتین، دوتا برادر. ابن داوود هم در قسمت اول ایشون رو آوردن و سعید بله همین مطالب رو نقل کردن و توثیقش هم کردن. مرحوم بله مجلسی رجالی دارن مستقل چاپ شده است، روش نوشته رجال المجلسی با تحقیق آقای جلالی، خدا انشاءالله حفظش کنه، و محمد شخص محمد حسین خوب خوب کار کرده روی این کتاب. البته اسم دیگه هم دارد الوجیزه، وجیزه یا رجال مجلسی یکیه، مسماش یکیه. مرحوم مجلسیشون توثیق کرده و بلغ مشترکات کاظمی و یکی دیگه توثیق کرده و حاوی جزائری توثیق کرده. اما حاوی جزائری گاهی ایشونو در لیست ثقات میاره، گاهی در ضعفا، و از مرحوم نجاشی توثیقش رو نقل کرده است و خودش هم پذیرفته. نتیجه این شد که ایشون هم مشکلی ندارد. ولد مرحوم مامقانی می فرماد که لا ينبغي التأمل في وثاقة المترجم، در وثاقت مترجم ما هیچ جای بحثی نداریم، چون خبراء و اهل فن، خبراء جرح و تعدیل ایشون رو توصیف کردن فهو ثقة جلیل. این مطلب بود که ما از جلد 31 مرحوم مامقانی نقل کردیم. نظر ما هم همینه، اصلا جای بحث نیست، این آقا مشکلی ندارد. خب میماند قبل از اینها، قبل از اینها آقای کاش جلد 21 آقای خویم میوردید، کاش زحمت اگر نیست جلد 21 از آقای خویی و بله میماند آقای ابو عبدالله خراسانی. ما چیزی نسبت به ایشان نیافتیم و قبل از ایشان هم میماند محمد ابن زیاد، اینم باید روش بحث کنیم. و باز آقای ابن خزاز جلد 6 نمازی را نگاه کنید، ببخشید 21 صفحه 226. آقای ابن خزاز غیر از او خزاز معروفه صاحب کتاب بله کفایت الاثر، از بهترین کتاب هاست. یعنی اگر وقت پیدا کردید و این مطالعش کردید، بدونید یکی از توفیقاتی است که یافتید، یکی از عنایات خدا به شماست که این کتاب را تا آخر مطالعه کنید. خیلی هم نیست، شخصیت بسیار بزرگی است. خزاز ای غیر از اونه. اینجا ما داریم که محمد ابن ابراهیم ابن عبدالله القمی القطان المعروف به ابن خزاز. مراجعه کن جلد 6 صفحه 366 مستدرکات علم رجال مرحوم آقای نمازی که خیلی زحمت کشیدم. شنیدم 3 بارشون بهار الانوار را 3 بار ضروری کردند و به اصطلاح فیشبرداری کردند و تو توانستن هم مستدرکات را بنویسن، هم کتاب مستدرکات سفینه و هم مستدرکات علم رجال. خیلی تلاش کردم. خدا رحمت کنه آقای نجفی را، ازشون تعبیر میکرد مجلسی عصر، مجلسی عصر بود. راست یادی ازشون بکنیم و زحماتشون مورد تقدیره انشاءالله و عنایت خداست. ایشون فرمودن لم یذکروه. روش مرحوم نمازی اینه، اگر فرمودن لم یذکروه، اولا باور کنید، قبول کنید که نامش نیامده. هرچی هم تتبع کنید گمان نمیکنم بیش از او پیدا کنید. با این که همه دستمون چی میگن؟ آره، لپتاپ است و کامپیوتر است و سیدی های، ولی گمان نمیکنم تتبعات ما با تمام این حرفا از او بیشتر باشه. گفت لم یذکروه یعنی نیست، ولی نیست کجا نیست، یادتون باشه. 3 کتاب محورش، یکی کتاب جامع الرواة اردبیلی، یکی تنقیح المقال، یکی هم معجم الرجال مرحوم آقای خویی. و اگر فرمود لم و اگر فرمودن لم یذکروه، یعنی در این 3 کتاب نیامده و به نظر من کفایت میکنه. چون مرحوم آقای خویی خب ظاهرن بیش از 15,000 رجالی را اسم بردن، حالا گاهی عناوین مشترک است، متحد است، و محور کار مرحوم آقای خویی، حیطه کارشون در بحث رجال، کتب رجال کتب 4 است. یعنی اگه شما در کتاب رجال های خویی اسمی را پیدا نکردید، اذعان کنید که در کتب 4 روایتی ندارد. محور این. مرحوم مامگانی استقصا کرده رجال را از زمان پیامبر اکرم تا قرن 4 و 5 ظاهرن، 15,000-16,000 راویه اونجا بحثشون کرده. البته بعد از قرن 5 گاهی شخصیت های بزرگ را یاد میکنه، مثل مرحوم مجلسی را یاد میکنه، متعرض شخصیتشون میشه. خب تا قرن 5 هر کس که هست، به هر لقبی، به هر اسمی، به هر کنیه‌ای، بالاخره حرفش را میاره و بحث میکنه. گاهی میگه لم استثبت حالا، چیزی به دستگیرم نشد. گاهی میگه حسن الحال، گاهی میگه مدرج فی الحسام، یه مقدمات نقل میکنه. بالاخره کار فردی بود و مورد عنایت خداوند است. قبل از این 2 بزرگوار مرحوم اردبیلیه. اینم نکته خدمت شما عرض بکنم، شاید خود از بحثم بیایم بیرون. مرحوم آیت الله عظما بروجردی که در علم رجال هم ید طولایی داشتن، کسی این طبقات ایشونه ببینه معلوم میشه برش، ید طولایی داشتن و واقعا خریت فن بود، علوم دیگر هم همینطور. من از استادم شنیدم ایشون فرمودن که آقای بروجردی فرموده بودن که وارد هر علمی که شدم ما خرجت منه الا مجتهد، وارد هر علمی که می شدم مجتهد از اون علم خارج می شدم. خب یکیش هم علم رجال بود، متخصص این فن. یک کلمه یه وقت استاد من ازشون نقل کردن، یه هفته ما زیر رو میکردیم که ببینیم میتونیم نقض کنیم فرمایش ایشون. نه خیر، درست برداشت کرده. آقای بروجردی که متخصص علوم و بالاخص علم رجال بودن، کتابشون زیر چاپ بود. این من از استادم شنیدم. بعد یه نسخه خطی همین جامع الرواد رو براشون از تبریز فرستاده بودن، چاپ نشده بود این کتاب جامع الرواد. شون نگاهی میکنه، ضروره میکنه، میفهمه که عجب، یکی از کتاب من بهتر است، این جامع الرواد از کتاب من بهتر است. و اون کتاب رو که زیر چاپ بوده پس میگیره، میگه اونو فلان چاپ نکنید، اینو چاپ کنید. این کتاب جامع الرواد رو چاپ میکنه و مطرح میشه این کتاب. حالا خصوصیات این کتاب چی دیگه، از باز از بحث میمونیم. به طبقات خیلی پرداخته، تمیز مشترکات خیلی پرداخته و اصلا کتاب مرحوم آقای خویی میگن اصلا ریشش به همین برمیگرده، به جامع الرواد برمیگرده. خلاصه مرحوم نمازی وقتی که میفرماید که لم یذکروه، یعنی چی؟ یعنی تو این سه کتاب. ولی به نظر من کفایت میکنه، چون این سه کتاب هر کدامش یه بعدی را دارد که نتیجهش استقصا میشود. پس آقای نمازی نسبت به آقای قطان قمی ابن خزاز میفهمد که نامی ازشون به میان نیامده است. پس این سند یک مقدار مشکل پیدا میکند. باز کی بود اینجا؟ ابو عبدالله خراسانی، صفحه 226 شما باز کنید ببینم. بله، ابو عبدالله خراسانی. مرحوم آقای خویی در جلد 21 دیگه در کنا وارد میشه، میفرماد که این آقا روا عن ابی جعفر علیه السلام و روا عنه الصدوق، از امام جواد ایشون روایت داره و مرحوم صدوق هم روا عنه الصدوق به طریقه، یعنی صدوق طریقه به ایشون دارد در فقیه، باب ما جاء فی الحج قبل المعرفه. و ایشون از حسین ابن سالم هم نقل کرده است. خب طریق صدوق هم به ایشون مشکلی ندارد. خب آیا خودش توثیق شد با این حساب؟ صدوق طریق به ایشون دارد، آیا داشتن شخصیتی مثل صدوق به شخصی، داشتن طریق به اون شخص، شخص مجهور را بله توثیقش میکنه؟ باید رو این بحث کرد. مگر این که اون مقدمه مرحوم صدوق را منظم کن، که هر چی که من اینجا نقل میکنم چیه؟ حجت هست بین من و خدای من. آیا از این استفاده می شود که روایات صدورش مسلمه یا راویان هم ثقه هستن؟ اینم باز یک بحث. ظاهرا ایشون توثیقی نداره و ما نمی توانیم به صرف این مطالبی که نقل شد توثیق ایشان را احراز کنم. خب یک کلمه دیگه هم عرض کنم دیگه، عرضم را تمام کنم.
محمد ابن زیاد هم عرض کردیم که رجال اخوی نگاه کنید مشترک است بین چندین نفر. اما هرچی در جلد 6 صفحه 89 خیلی هم تلاش کردیم که بتوانیم از اشتراکشون رو در بیاریم، ما نتونستیم. حالا اگر شما توانستید بالاخره یه مرحله را طی کردید و ما استفاده میکنیم. قبل از ایشون هم آقای ابو علی نهاوندی، خب آقای ممقانی میفهمد که متکلم از علمای کلام بوده ایشون و بله جید الکلام، بالاخره خوب وارد بوده این مسائل. اما آیا ایشون ثقه هم هست یا نیست؟ مراجعه کنید جلد 21 ممقانی صفحه 42 و خوی جلد 5 صفحه 36. خب میماند شیخ خود آقای طبری ابو هارون، اینم ما هرچه گشتیم نیافتیم. پس این روایت با این سند مشکل داره، بین مجاهیل، بله من ضعیف نمیدونم، مجهول، افراد هستن که مجهول هستن، ولی طریق دیگری دارد که مرحوم ابن طاووس روایت را به طریق دیگر از مسعده نقل میکند. مسعده اگه گفته مشکلش حله، باید ببینید طریقی که ایشون نقل میکند آیا اون طریق اگر مشکل نداشته باشد بالاخره روایت از نظر سند به اشکال خواهد بود. خب آقای ابن طاووس میفرماید که من این روایت را از کتاب یعقوب ابن نعیم نقل میکنم. یعقوب ابن نعیم توثیق خاص دارد، مرحوم نجاشی توثیقش کرده است. اما صحبت در اینه که آیا این کتابی که در اختیار شما بود همون کتابه یا کتاب دیگر است؟ ایشون میفرماد که رأینا ما ننقله، اینی که ما الان برای شما نقل میکنیم، نقل میکنیم از یه نسخه قدیمی، لعلها کتبت فی حیاته، شاید این نسخه ای که ما داشت نقل میکنیم، این کلمه لعله شاید کپی باشد از نسخه در زمان حیات خودشون، شاید نمیدونم. و علیه خط دست خط مرحوم راوندی هم روش بوده. خب بسیار خوب، حالا انشاءالله کتابه همون کتاب قرقار است، کتاب یعقوب بن نعیم، بسیار اونم ثقه است. ولی یعقوب بن نعیم از کی نقل میکنه؟ میگه حدثنی احمد بن محمد الاسدی، این زحمت بکشید پیدا کنید. یه بار دیگه احمد بن محمد الاسدی، اغلس بن فهده، بله محمد اسدی، اشتباه نکن تو مطالعاتون، ابن فهد 200 سال بعد ازشون بوده، نمیتونه ابن طاووس از ابن فهد نقل کنه. خب احمد ابن از سعید ابن جناح، سعید ابن جناح هم مشکلشو حل کردیم، مشکلی ندارد. اما میمونه فقط همین آقا. اگر این آقا را تونستید حلش کنید و توثیقش کنید معتبر باشد، این طریق دیگه برای ما یه طریقی است که میتونیم بهش اعتماد بکنیم تا برسیم به بعد. والحمدلله.